أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب بحثمون در رابطه با ادله مبنای کشف بود در بیع فضولی. عرض کردیم 4 دلیل رو برای قول به کشف بررسی میکنن شیخ انصاری. از این 4 دلیل، دلیل اول گفتیم به 3 بیان مطرح میشه، دلیل سلام علیکم رحمت الله دوم و سوم و چهارم هم مورد نقد قرار میگیره. دلیل دوم رو سلام علیکم رحمت الله دلیل دوم نقدش اجمالا اشاره شد، چون مرحوم شیخ انصاری یک برگشتی دوباره به اون دلیل دارن. فعلا بحث امروزمون در رابطه با بیان سوم دلیل اول و نقد این بیان سوم هست. متشکرم. خیلی زیادش نکنید که این ذات رو خراب نکنه. ممنون. حالا این اشکال دوم رو پاک بکنیم که بتونیم دلیل دوم رو هم بنویسیم. بحث امروزمون پس این هست، دلیل اول بیان سوم. دلیل اول ما چی بود؟ او خوب الاخود جان خوب بله او خوب الاخود استدلال به او خوب الاخود بود. دو تا بیانش گذشت، تکرار نمی کنیم. یک بیان، بیان اول این بودش که خب یه معامله این شنبه انجام شده است، وقتی مالک اجازه میده وفاء به عقد، یعنی وفاء به همون عقدی که شنبه بوده است، پس این میشه هازا معنی کشف. بیان دوم بحث شرط متأخر با تمام طول و تفصیلاتش و نقد مرحوم شیخ انصاری بود. بیان سوم ابتدای بحث امروزمون هست. در بیان سوم میفرمایند که مقصود از وجوب وفاء به عقد همان عقد مقید به قید زمان، توی پرانتز روز شنبه که مثال ما بود، مقید به قید زمان است. بیان سوم میگه که اوفو بالعقود، آیه شریفه قرآن میگه وفا کنید به عقد. به کدام عقد؟ به بیع مقید به زمان. لذا شیخ انصاری اینجا دیگه خیلی توضیح و تفصیلی ندارن، نقدش رو هم خیلی توضیح نمیدن. چرا؟ چون میگن از حرفایی که دیروز و پریروز زدیم، توضیحاتی که دادیم، اینا روشنه دیگه، اینجا نیاز به تکرار نیست. اگر بیان سوم میگه که عقد مقید به قید زمان، دیگه شما آشنا شدید مقید به قید زمان یعنی چی؟ بیعی که خصوصا در روز شنبه انجام شد، نه به این که روز جمعه بوده، به این که روز چهارشنبه بوده. خب مرحوم شیخ انصاری میفرمان این بیان دیگه جوابش روشن شد از حرفهای سابق ما، جوابم تکرار نمی کنن، همین حرفایی که دیروز توضیح دادیم. حالا دیروزم عرض کردم مطلب دیگه نکته ای نداره، ولی وقتمون تمام شد و الا این دو خط رو هم اگر میخوندیم دیگه نیاز به تکرار امروز نبود. در هر صورت اون دو تا جوابی که دیروز آشنا شدیم و می فرمن اینجا هم همون دوتا جواب مطرحه، این هست که اولا ما گفتیم این قید زمان رو قبول نداریم، مقید به زمانتون به نظر ما باطله. این نقد اول. نقد دوم هم معتقدیم که شارع همچین چیزی رو امضا نکرده، اینا رو پاک نکردم، یه قسمتیشو که بمونه. دیروز 3 تا میپذیریم نوشتیم، سلم نام میپذیریم که شرط متأخر درسته، میپذیریم چنین، میپذیریم چنان، همه این سلم نهارم داشته باشیم، آخرش میگیم شارع امضا نکرده که. خب اینجا هم همون میگیم میگیم شما این بیان سوم مورد امضا اشاره قرار نگرفته. اشاره گفته اوفو بالعهود، از کجا اوفو بالعهود شما در میارید که الا بالعهود، اون عقد مقید به شنبه. اشاره گفته عقد رو وفا کن. کجا گفته عقد روز شنبه؟ عقدی که سابق توسط فضول محقق شد با قید زمان، این حرفا رو نداریم. حالا این مقدار رو بخونیم تا برسیم به دلیل چهارم. صفحه 405 انتهای صفحه. و مما ذکرنا یعلم، با این توضیحاتی که دادیم روشن می شود، توضیحاتی که در نقد مطالب دیروز مرحوم شیخ انصاری، مطالب دیروز چی بود؟ نگاه کنید روی تخته رو. مطالب دیروز مربوط به دلیل دوم و نقد دلیل دوم. اینها قاطی نشه. از ابتدای بحث چند بار اشاره کردم یه مقداری بحث نیاز به بالانس داره، نیاز به جا به جایی داره تا ترتیب پیدا بکنه، ولی چون بحث مفصله نمیتونستیم خودمون برداریم بیان اول و دوم و سوم و جدا براتون بیاریم توضیح بدیم نقدش بکنیم بعد بریم سراغ دلیل دوم. بحث مفصله، چاره ای نداریم جز اینکه به شیوه شیخ پیش بریم. لذا کاری که شیخ کردن این بود که دیروز دلیل دوم رو نقدش کردن، اشکال اول رو بیان کردن، اشکال دوم رو بیان کردن. حالا الان می‌فرمان با توضیحاتی که ذیل نقد دلیل دوم دادیم، هم استدلال در بیان سوم روشن میشه هم نقدش. حالا تازه همه اینها به کنار، وقتی که این بیان سوم رو نقد کردن دوباره برمیگردن سراغ اشکال سوم دلیل دوم. نگاه کنید این الان بحث امروزمون اینجاست، اینا پاک نکردم که بتونم توضیح بدم براتون. الان بحث امروزمون دلیل اول به بیان سومه. از ابتدا عرض کردیم دلیل اول سه تا بیان داره، دو تا بیانش گذشت، الان بیان سوم دلیل اول همون اوفو بالعهود. و مما ذکرنا یعلم، بیان سوم از دلیل اول روشن می شود. چیه بیان سوم؟ عدم و صحت الاستدلال للکشف به دلیل وجوب الوفاء بالعقود. صحیح نیست استدلال برای مبنای به کشف کاشفیت به دلیل وجوب وفاء بالعقود. دلیل اول اوفو بالعقود بود دیگه. اگر کسی بیاد با استدلال و اوفو بالعقود مبنای کشف رو ثابت بکنه، اینو ما دیگه قبولش نداریم. با حرفای قبلمون روشن شد اشکالمون چیه. به دعوا، حالا این به دعوا میخواد توضیح بده بیان سوم رو. بیان سوم چیه که بعد حالا نقدش رو بگیم. بیان سوم اینه که ان الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد. اوفو بالعقود که میگه واجب است وفا کنی به عقود و به عقدها، به کدام عقد؟ هو الالتزام بالنقل من حين العقد، یعنی وقتی مالک اجازه داد شما ملتزم بشوید به اون نقل و انتقالی که توسط فضول انجام شده من حين العقد، یعنی مقید به زمان. من حين العقد یعنی مقید به زمان. این توضیح بیان سوم. نقدش هم دیگه اشاره نمی‌کنن، میگن به ما ذکرنا یعلم. عرض کردن این قید زمان رو دیروز مرحوم شیخ انصاری مفصل نقد کردن. اولا این مقید بودن به قید زمان رو نپذیرفتن شیخ انصاری، بعدم فرمودن اگر بپذیریم سه تا سلمنا گفتن، اگر اینو همه ی حرفا رو بگذاریم حرفای شما یه کاشفیت رو بپذیریم، آخرش میگیم شارع امضا نکرده است. پس دو تا نقدی که اینجا شیخ دیگه تکرار نمی‌کنه، یکیش این شدش که قیدیت رو قبول نداریم، ما ظرفیت رو قبول داریم، میگیم زمان ظرف نقد. دوم شارع امضا نکرده است. حالا باز تو جزوه مفصلتر ملاحظه میکنه. و قص علی ذلک، میفرمایند که مثل همین ادله ای که تا اینجا قائلین به کشف آوردن و ابطال کردیم، دلیل چهارم است. دلیل چهارم برای استدلال به مبنای کشف. عرض کردیم مبنای کاشفیت و ناقلیت چهار دلیل داره. دلیل چهارمش چیه؟ میفرمایند دلیل چهارم احل الله البیع. اهل الله البيع میفرماید دلالت میکنه بر مبنای کشف. چطور؟ یک بیعی روز شنبه انجام شده، روز دوشنبه مالک اجازه داده است. وقتی اجازه داد خدا میگه من مهر تأیید میزنم، بیع درسته. اهل الله البيع، بیع کی انجام شده؟ بیع شنبه انجام شده دیگه. پس خدا وقتی مالک اجازه داد میگه من این بیع را حلال میدانم، جا به جایی پول و کالا را حلال میدانم. کدام بیع؟ بیعی که روز شنبه انجام شده. پس قائل به کشف میگه بعد از اجازه مالک کشف میکنیم که این بیع از هم روز شنبه درست بوده، چون خدا میگه اهل الله البيع. صحبت از اجازه که نکرده که، میگه وقتی یه بیعی تکمیل شد اون بیع رو من خدا اجازه دادم، اون بیع هم روز شنبه بوده. این استدلال به اهل الله البيع. دو تا تفاوت بین استدلال به اهل الله البيع با اوفو بالعقود وجود داره که شیخ رو عبارت اشاره نمی کنن. اهل الله البيع، البيع مفرد محلا به لامه، اوفو بالعقود، العقود جمع محلا به لامه. ما گفتیم یکی از ادات داله بر عموم جمع محلا به لامه، خوندید توی اصول فقه مرحوم مظفر، کل، جمیع، جمع محلا به لام، مثل اکرم العلماء، اینها میگفتیم الفاظ داله بر عمومن. لذا محتوای اوفو بالعقود به عموم دلالت میکنه و محتوای اهل الله البيع به اطلاقش دلالت میکنه، عمومی نداره، الفاظ عموم توی اهل الله البيع وجود نداره. یک تفاوت دیگه شون چیه؟ میتونید بگید اوفو بالعقود، وفا کنید به همه عقدها، اهل الله البيع، خدا بیع را حلال قرار داده است. خیلی روشنه ها، این گاهی وقتا اینقدر سوال جوابش روشنه که آدم اصلا ذهنش نمیره سراغ جواب، یه جاهای دیگه ای میگرده. امر و غیر امر، خب حالا اون هم هست ولی خیلی تأثیر تو حکم نداره، اون هم یه تفاوتی هستش قبول، ولی یه چیز دیگه ای که تأثیر تو حکم داره باعث تفاوت برداشت از این دوتا میشه. اوفو بالعقود میگه همه ی عقدها رو وفا کن، اهل الله البيع یه عقد خاص رو میگه، بیع رو فقط میگه. ولی در هر صورت مرحوم شیخ انصاری میفرماید به این اهل الله البيع هم برای مبنای کاشفیت استدلال شده، اما شیخ قبول ندارن این استدلال رو. میفرمایند که اهل الله البيع، ما دو تا اصطلاح داریم، یک ملک، یک حلیت. ملکیت، حلیت تصرف که در اهل الله البيع هست. این ملکیت رو میفرماین ملزوم است، حلیت تصرف لازمه هست، حلال بودن تصرف لازمه ملکیت هست. شما اول ثابت بکنین حلیت تصرف هست تا بعد به ملکیت برسید، یا اول ثابت بکنید ملکیت هست تا بعد به لازمه شنی حلیت برسید. اینجا روی این مثال دقت بکنید، قائل به کشف فرمود که اجازه روز دوشنبه آمده ولیکن خدا بیع رو حلال قرار داده، بیع هم روز شنبه بود. شیخ انصاری میفرمایند که این حلیت تصرفی که روز دوشنبه آمد آیا قبلش بود یا نبود؟ روز شنبه که حلیت تصرف نبود، روز یک شنبه که حلیت تصرف نبود، روز دوشنبه حلیت تصرف آمده، درسته یا نه؟ خدا اینو داره میگه دیگه، خدا روز شنبه نگفت اهل الله البيع، روز یک شنبه نگفت، روز دوشنبه گفت. خب حلیت تصرف لازمه چه چیزی است؟ لازمه ملکیت است، یعنی اول ملکیت باشد بعد میگیم خیلی حاله که مالک حلال تصرف کن، اشکالی نداره. پس اول بعد ملکیت رو ثابت بکنی بعد حلیت تصرف. اینی که خدا از روز دوشنبه میفرماید اهل الله البيع، شنبه و یک شنبه اهل الله البيع نداشتیم، میفهمیم حلیت تصرف از دوشنبه میآید، پس مالکیت هم از دوشنبه میاد. قبل از دوشنبه هیچ مالکیتی نبوده، هیچ حلیت تصرف هم نبوده است. چی؟ تصرف کرده بوده؟ آقای مشتری تصرف کرده تو کالایی که خریده دیگه، منظورتون اینه دیگه. خیلی حالا امروز یه بحثی دارن مرحوم شیخ انصاری به نام کشف حکمی، میبینن که چاره این ندارن، بالاخره یه تیکه ای از بحث مبنای کشف رو باید بپذیرن، اون رو اسمشو میذارن کشف حکمی. حالا اشاره انشالله امروز میرسیم توضیح میدن. خیلی خوب، حالا این لازم ملزوم رو هم که نوشتیم، ملکیت ملزوم، حلیت تصرف لازمه، اینو توضیح نمیدم، برید تو مطالعاتون فکر بکنید ببینید که آیا از هر دو طرف این لازمه رو داریم، یعنی حلیت تصرف لازمه یه ملکیت است و میتونیم بگیم ملکیت هم لازمه یه حلیت تصرفه یا نه، این تلازم یک طرف است یا دو طرف است، اینو بهش فکر کنید. توضیح نمیدم چون تو عبارت نیست، به هم نریزه ذهن. خب جان احسن، مثل چی؟ درسته، احسن. هر جا حلیت تصرف باشه معناش ملکیت نیست. شما رفتید مهمونی، میزبان جلوی شما یه ظرف غذایی میذاره، یه ظرف میوه‌ای میذاره، حلاله برای شما تصرف، ولی معناش نیست که مالکیت که از اون طرف نداریم، ولی از این ور داریم. هر جایی که مالک باشه حلیت تصرف است. امکان نداره مالک باشه ولی تصرف حلال نباشه الا لعارضه، حکم ثانوی رو کاری نداریم. بله حکم ثانوی باشه که این بنده خدا مجنون شد، سفیه شد، اونها چیزای دیگه است. خب و قص علی ذلک ما لو کان دلیل الملک عموم احل الله البیع. قص علی ذلک میگن مقایسه کن با همین اوفو بالعقود، استدلال به آیه دیگری از قرآن رو که احل الله البیع باشد. همه اون حرفایی که تو اوفو بالعقود زدیم از قائلین به کشف اینجا میاد و همه نقدها و جوابهای ما هم اینجا میاد. فان الملک ملزوم لهلیت تصرف، ملکیت ملزوم است، لازمه اش حلیت تصرفه. و قبل الاجازه لا یحل التصرف، قبل از اینکه روز دوشنبه مالک اجازه بدهد حلیت تصرف نبود، احل الله البیع نبود. خب پس معلوم میشه شنبه یک شنبه هم نبوده دیگه، نه حلیت تصرف بوده نه ملکیت بوده. خصوصا اذا علم عدم رضا المالک باطنا او تردده فی الفسخ والامضاء، مخصوصا زمانی که علم داشته باشن فضول و مشتری به این که مالک رضایت باطنی نداره، یا مالک مردد است که فسخ بکنه معامله رو یا امضا بکنه معامله رو. خب اینجا معلومه که حلیت تصرف نیست، وقتی حلیت تصرف نباشد ملکیتی هم نخواهد بود. حلیت تصرف جاییست که ملکیت باشد. و وقتی اینجا حلیت تصرف روز شنبه دوشنبه نبوده، چجوری شما میتونید ملکیت رو فرض بکنید؟ نمیشه انسان مالک باشه ولی حق استفاده نداشته باشه. در حالت عادی رو باز تکرار میکنم، در حالت عادی حکم اولیه اینه که شما که مالکی حق استفاده داری. بله یه بار هست سبیه 5 سالشه، یه ارث کلانی بهش رسیده، مالک هست ولی حق تصرف نداره، مهجور، ممنوع از تصرف، اون به خاطر یک عارضی، به خاطر یه مشکلی. خب اینم دلیل چهارم و نقدش. و ثالثاً میشه اشکال سوم به دلیل دوم. روی تخته رو نگاه کنید، من باز کمی اینو هایی که جدید نوشیم رو پاک کنم. بعد از این که دلیل چهارم رو نقد کردن، حالا میرسن به اشکال سوم دلیل دوم. ثالثاً مال اونجاست. اشکال سوم، دلیل دوم رو یه مرور بکنیم با هم دیگه دوباره تا برسیم به اشکال سومش. دلیل دوم این بود اجازه مالک هیچ هویتی ندارد الا اعلام رضایت به بیع فضولی از همون روز شنبه. هرچی هست روز شنبه هست، تأیید میخواد بکنه از روز شنبه به این طرف رو باید تأیید بکنه، میخواد رد بکنه زیر همه چیز رو زیرابش رو بزنه و تمومش بکنه، پس نگاه فقط به روز شنبه هست. این دلیل دوم. بعد مرحوم شیخ انصاری تو اشکال اولشون فرمودن نخیر زمان قید نیست، ظرفه. حرفای شما مبتنیه بر این که زمان قید باشه، مبنای کشف زمان رو قید میبینن، ما قبول نداریم، نقد کردیم، توضیح دادیم، گفتیم زمان ظرفه. اشکال دومم اون مطالب دیروز بود، گفتیم اگر بپذیریم بحث شرط متأخر مشکلی نداره، عقلا اشکالی نداره، استحاله‌ای نداره، و اگر بپذیریم که زمان اینجا قید است و و و سه تا نکته رو اگر بپذیریم آخرش میگیم که شارع امضا نکرده. این اشکال دوم آخرش گفتیم شارع امضا نکرده است. شارع حالا روان بنویسم مبنای کشف را امضا نکرده است. این حرفای دیروز. حالا این اشکال سوم باز یه سلمنای دیگه میگه، میگه آقا از اشکال اولمون دست برمیده، میگیم زمان قید باشه. از اشکال دوم هم دست برمیداریم، میگیم شارع هم امضا کرده، بازم قبول نمیکنه حتی اگر شارع هم امضا کرده باشه. اشکال سوم اینه که اگر شارع، اگر امضای شارع را اثبات کنید، اگر امضای شارع را هم اثبات کنید، میگوییم عقلاً محال است که مبنای کشف صحیح باشد. اشکال عقلی داره، میگیم خب پس شارع که امضا کرده چه کار میکنه؟ داره شیخ خنصری میگم باید توجیه بکنید. اگر شما با یک ادله ای مثل همون اوفو بالعقود، مثل احل الله البین، هر کدام از این ادله شرعی رو شما بگید آقا اینها امضای شارعه، شارع امضا کرده گفته مبنای کشف درست، اجازه ی روز دوشنبه بیع رو از شنبه تصحیح میکنه، اگر بگید اوفو بالعقود همچی دلالتی داره، ما میگیم باید توجیه بشه چون اشکال عقلی داره این مسئله. خب حالا اون اشکال عقلی چیه؟ نیاز هستش که من دو تا مقدمه خدمتتون بگم تا اون اشکال عقلی مرحوم شیخ انصاری روشن بشه که بعد میخوان زمینه چینی بکنن برای حرف اصلی خودشون، که حرف شیخ انصاری یک چیزی بین مبنای کشف و مبنای نقله، نه کشف صرف و محض رو میگن نه نقل محض رو میگن. این نکته مهمیه. این دو تا مقدمه رو خوب دقت بکنید. مقدمه اول بحث عنوان فلسفی استحاله انقلاب، انقلاب و دیگرگون شدن محال است. خب استحاله انقلاب رو ما هم در فقه استفاده میکنیم، هم در اصول، هم در فلسفه. در فلسفه که جای اصلی شد و مباحث مفصل، حالا تو جزوه براتون آوردم عبارات مرحوم الله صدرا رو تو حکمت متعالیه. توی فقه تو بحث طهارت و نجاست و همینجا بحث انقلاب نسبت که الان میخوایم استفاده، انقلاب نسبت نه استحاله انقلاب، استحاله انقلاب رو هم تو طهارت و نجاست داریم که اگر یک چیزی استحاله شد، سگ افتاد در نمکزار مرد و استحاله شد، این عنوان استحاله رو و انقلاب رو در فقه اونجا داریم و اینجا در فقه در بحث بیع فضولی داریم. توی اصول بحث انقلاب نسبت رو داریم، تو فقه انقلاب نسبت نیست، توی اصول انقلاب نسبت هست. انقلاب نسبت مال کجا بود؟ ما تو مباحث عام و خاص و مطلق و مقید یاد گرفتیم دو تا دلیل، یکی میگه اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم زیدن العالم. اولی میگه برو همه علما رو اکرام کن واجبه، دومی میگه زید عالم رو اکرام نکن. خب یاد گرفتیم اینا رابطش میشه عام و خاص یا میشه مطلق و مقید. اما گاهی وقتا ما تو یک موضوع سه تا دلیل داریم، وقتی یه دلیل سومی هم وجود پیدا میکنه، اینجا رابطه این دوتا به هم میریزه. نسبت بین این دوتا عام و خاص انقلاب پیدا میکنه با آمدن یه دلیل سوم. خب اونجا باید چه کار بکنیم؟ ما مواردی داریم، چهار تا روایت داریم، هر کدومشون یه چیز میگن توی یه موضوع. نسبت بین این چهار تا باید سنجیده بشه. نسبت بین الف و دو رو میسنجیم، میبینیم عام و خاص مطلقه. بعد به دلیل سوم که نگاه میکنیم، میبینیم باعث میشه رابطه این دوتا دیگرگون بشه، انقلاب پیدا بکنه، بشه عام و خاص منوجه، مطلق بود بشه منوجه. حالا اینا تو اصول، تو رسائل هم خوندید، تو کفایی هم خواهید خوند. اما اون چیزی که الان اینجا بهش نیاز داریم این هست که وقتی یک شیعی چیزی کاری محقق شد و تمام شد، و وقتی یک کاری محقق شده، امکان نداره در زمانهای بعد برگردیم همون کاری که قبلا محقق شده دیگرگون بشه، یک نکتهی بهش اضافه بشه. این رو فعلا حالا فقط در حد مقدمه و بعد تطبیقش بود. مقدمه اصولیمون هم این هست که باز توی اصول فقه مرحوم مظفر خوندید مفصل بحث مفاهیم. ما وقتی با یک جمله ای مواجهیم، احل الله البیع مثلا، یک مفهوم داره، یک منطوق داره. مثلا جملات شرطیه مفهوم شرط دارن، جمله وصفیه مفهوم وصف داره، حالا یک حجتیانه رو کاری نداریم، یه مفهوم داریم یه منطوق داریم. مرحوم مظفر اونجا فرمودن غیر از مفهوم و منطوقی که از این الفاظ و از این جمله به دست میاریم، یک سری چیزای دیگه هم ما از جملات میفهمیم ولی نه توی منطوق هستن نه توی مفهوم هستن. اسم اونا رو میذاریم دلالات سیاقیه، دلالت اقتضا، نون و ه و یش درست تنبیه و اشاره، این دو ستا رو میگفتن دلالات سیاقیه. حالا اون دلالت اقتضاعش رو کار داریم چون تو عبارت شیخ انصاری میخوان از این استفاده بکنن. دلالت اقتضاع چی بود؟ دلالت اقتضاع این بودش که توی جمله هیچ تصریحی بهش نشده ولیکن میدانیم مقصود گوینده این نکته بوده است، درسته تو جمله نیست ولی قطعا گوینده مقصودش این بوده. چرا؟ چون اگر مورد قصد متکلم نباشه دروغ میشه این کلام. مثال: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، هیچ ضرر و ضراری نیست در اسلام در بین مسلمانان. خب ما این همه میبینیم در بین مسلمانان سرقت و دزدی و تضییع حق و قتل و اختلاس و رانت و خب اینا مگه ضرر نیست ضرار نیست؟ خب پس چیه؟ چرا فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام؟ میگیم خب اگر به ظاهر نگاه بکنید دروغ میشه، این همه ضرر و ضرار وجود داره. پس میگیم قطعا مورد توجه گوینده این جمله این بوده که لا حکم ضرری فی الاسلام، حکم ضرری، خدا حکم ضرری جعل نکرده است، منظور اینه. خب اینو بهش میگیم دلالت اقتضا. از کجا فهمیدیم که یک کلمه یه حکم تو دل این جمله هست؟ با دلالت اقتضا فهمیدیم، نه تو مفهومش هست نه تو منطوقش هست. خب اینم گفتیم دلالت اقتضا. حالا مرحوم شیخ انصاری حرفشون این هست که میفرمایند ما اگر بپذیریم اوفو بالعقود و احل الله البیع و ادله‌ای که قائلین به مبنای کشف آوردن، میخواد نشون بده به ما که شارع هم امضا کرده مبنای کشف و احل الله البیع، میگه این بیع از امروز شنبه درسته. ما میگیم اینو باید توجیهش بکنیم. دلالت اقتضایی که الان توضیح دادن به ما میگه این امضا شارع نمیتونه درست باشه، چنانکه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام بگفتیم یه حرف درست نیستش که بابا همه ضرر و ضرار و ضرر و زیان هست تو جامعه مسلمان ها. این ظاهرش که دروغ علیاذ بالله. خب اینجا هم پس نباید اینجوری باشه. بعد بگردیم دنبال یه نکته ای. اون نکته چیه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که اگر ما بگیم اجازه روز دوشنبه باعث میشود بیع فضولی روز شنبه تصحیح شود، بیع فضولی چطور اتفاق افتاد؟ یک ایجاب داشت، یک قبول داشت، اجازه مالک رو نداشت. آنچه که شنبه محقق شد و تمام شد بدون اجازه مالک بود. الان اگر بگیم این اجازه مالک باعث میشه کاری که روز شنبه اتفاق افتاد یک چیزی بهش اضافه بشه، اینجا این وسط بیاد یه اجازه رو هم شما اضافه کنید، از دوشنبه بیاریدش اینجا، میگن این لازم میاد انقلاب. بی چطور شنبه اتفاق افتاده بود؟ بی ایجاب و قبول بدون اجازه بود. این که شما الان اجازه رو ببرید تو دل ایجاب و قبول، این انقلاب پیش میاد. یا لازم میاد شما بگید روز شنبه دوباره اتفاق افتاده، این دلیل استحالشه. که لازم میاد بگید پس الان روز شنبه است که یک چیزی بتونیم اضافه کنیم به بی. کاری که ایجاب و قبولی که اتفاق افتاده و از بین رفته چجوری میتونید به اون یه چیزی اضافه کنید؟ الان شما یه قائلین به کشف بگید اجازه یه روز دوشنبه باعث میشود همان ایجاب و قبول آن روز معل اجازه بوده است و درست بوده اون بی، یعنی انقلاب دیگه. انقلاب هم تو فلسفه ثابت شده محاله. دلیل استحالش هم الان عرض کردم، چون الان شنبه نیست، شنبه تموم شد. اگر بخوای یک چیزی اضافه کنی گویا روز شنبه رو داری دوباره برمیگردونی، الان شنبه است داری یه چیزی اضافه میکنی بهش، پس انقلاب هم که محاله. خب پس چجوری شارع اجازه داده؟ چجوری از احل الله البیع از اوفو بالعقود یه محال عقلی نتیجه بگیریم ما؟ آقای قائلین به کشف، قول به کشف شد استحاله عقلی داره، مبتلای به استحاله هست، از طرف هم میگه شارع امضا کرده به ما چه خدا گفته. میگیم خب پس خدا یه چیز دیگه بد گفته باشه، دقیقاً این رو نباید فرموده باشه. خب چه کار بکنیم؟ اینجا اصطلاحی رو به نام کشف حکمی مطرح میکنن، میفرماین خب بله از طرفی ما قبول داریم وقتی دوشنبه مالک اجازه داد این دو روزی که کالا دست مشتری بوده مشکلی نداره. بارها تکرار کردیم چند روز گفتیم لازم نیست اجاره بده، لازم نیست کرایه بپردازه. خب کشف حکمی چی میگه؟ میگیم که اون آثاری که مبتلای به انقلاب و استحاله عقلی نیستن اون آثار رو میبریم شنبه، هیچ مشکلی نداره. ولی اون آثار و اون مسائلی که باعث انقلاب میشن اونها رو کارش نداریم. چه چیزی من الان گفتم باعث انقلاب میشه؟ اگر ما اجازه رو ببریم تو دل ایجاب و قبول، این باعث میشه انقلاب پیش بیاد. میگه خب خیلی خوب اینو قبولش ندید، قائل به نقل میگیم اجازه نقل میدهد مالکیت را به روز دوشنبه. مالکیت رو مبنای نقل میگه از دوشنبه ده. اما اون چیزی که بر میگردد به قبل چیه؟ نماعات. به تنبیه بنده شیخ انصاری میگن اگر ما بگیم روز دوشنبه که اجازه داد، کشف میکنیم که پس اون ثمرات و نماعات و سوار ماشین شده توی این دو روز مشتری، اونها اشکالی نداره، اونها بحث انقلاب و این حرفا پیش نمیاد. میگیم آثار ملکیت وجود داره ولی خود ملکیت وجود نداره. تکرار میکنم ملکیت از روز شنبه نیست، ملکیت از دوشنبه هست. اینو بهش میگیم نقل حقیقی. اما نماعات رو کشف میکنیم، از هم روز شنبه مشتری میتونسته از این کالا استفاده بکنه، اینو بهش میگیم کشف حکمی. کشف حقیقی این حرف آقایون، این حرف ما میشه کشف حکمی. حالا اجمالا همین مقدار روشن بشه براتون کفایت میکنه. و فردا باز شیخ انصاری وارد میشن میگن پس حالا قشنگ حرفا که زده شد بیاییم منقح بکنیم. یه مبنای کشف حقیقی داریم، یه مبنای کشف حکمی داریم، یه مبنای نقل حقیقی داریم. اینا رو قشنگ دسته‌بندی میکنن، جمع‌بندی میکنن بحث رو. این کشف حکمی و نقل حقیقی و اینها فردا روشن‌تر میشه. حالا امروز عبارت رو دقت بکنید. مثالاً اشکال سوم به دلیل دوم. سلمنا، ما توی اشکال دوم هم سه تا سلمنا گفتیم، تو اشکال سوم هم یه سلمنای چهارم میه. میپذیریم همه ی حرفامون رو اصلا دست برمیداریم. مبنای کشف درست. توی اشکال دوم گفتیم شارع امضا نکرده، اونم میگیم امضا کرده. توی اشکال سوم میخوایم بگیم سلمنا دلالت الدلیل علی امضاء الشارع، میپذیریم که دلیل مثلا اوفو بالعهود احل الله البیع دلالت میکنن بر امضاء شارع لاجازت المالک علی طبق مفهومها لغوی و عرفی. شارع امضا کرده اجازه مالک رو طبق مفهوم لغوی و عرفی اجازه. مفهومها برمیگرده به اجازه. معنای لغوی و عرفی اجازه چیه؟ اعنی جعل العقد السابق جائزا ماضیا. عرف میگه که مثلا بیع رو اجازه داده خدا، معناش چیه؟ معناش اینی که قرار داده است همان عقد سابق یعنی روز شنبه را جائز و ماضی. ماضی گفتیم یعنی روا مؤثر. به تقریب ان یقال، با این توضیح که اینا هنوز اصل استدلال ها به نقدش نرسید، به تقریب ان یقال گفته بشود ان معنا الوفاء بالعقد، معنای اوفو بالعهود چیه؟ العمل به مقتضاه و مؤداه العرفی، عمل کردن به مقتضای عقد و محتوا و مؤدای عقد از نگاه عرف. هر چیزی عرف میگه شما در رابطه با عقد انجام بده. فاذا صار العقد بالاجازه، روز شنبه اجازه نبود اما روز دوشنبه که عقد صاحب اجازه شد کانه وقع مؤثرا ماضیا، گویا اون عقد واقع شده است از همون روز شنبه مؤثر و روا. کان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار منهینه، می باشد مقتضای عقد اجازه داده شده از نگاه عرف ترتیب آثار منهین العقد. همه این حرفا رو میپذیریم، باشه. اینایی که قبول نداشتیم تا حالا سلمنا، همه اینا رو دست برمی‌داریم. فیجب شرعا العمل به علی هذا الوجه، شرعنم شارع همینو امضا کرده، عرفم همینو میگه، میگه همه چیز از روز شنبه مبنای کشف. خب لکن نقول، لکن این حرف رو قبول نداریم و دو تا اشکال رو به این وارد میدونیم و دیگه از این حرف هم عبور میکنیم. اشکال اول، اولا بعد الاغماز، یعنی این اشکال وارده ولی از این اشکال اغماز میکنیم. چیه اون؟ ان مجرد کون الاجازه به معنا جعل العقد سابق جائزا نافذا. چشم پوشی میکنیم از این اشکال که صرف اجازه به معنای جعل عقد سابق باشد جائز و نافذ. ما قبول نداریم. کی گفته عرف میگه که عقد روز شنبه رو نافذ قرار داد؟ عرف میده آقا عقد رو اجازه کن، فلانی اجازه داد، اعلام رضایت کرد، دیگه به شنبه یک شنبهش کار نداره عرف. حالا اینا همه رو کوتاه میایم فعلا باهاتون. لا یوجب کون مقتضی العقد و مؤداه العرفی ترتب الاثر من حین العقد. موجب نمی شود مقتضای عقد و مؤدای عرفی عقد ترتیب اثر را من حین العقد. عرف میگه آقا عقد رو اجازه کرده، این من حین العقد روز شنبهشو شما دارید به عرف میچسبونید. کما ان کون مفهوم القبول رضا به مفهوم الایجاب و امضاء له لا یوجب ذلک. این دکتر رو از خارج اشاره نکردم، البته قبلا مشابهشو داشتیم. نگاه کنید، ما یه ایجاب داریم یه قبول داریم. شیخ انصاری میفرمایند عرف وقتی میگه مالک اجازه داد، میگه بی رو اجازه داد، نمیگه بی شنبه رو اجازه داد. چنان که در اینجا هم وقتی شما قبول میکنی، عرف نمیگه آقا این ایجاب 5 دقیقه قبل رو قبول کرد، پس معامله از 5 دقیقه قبل شروع شد و همون رو اجازه داده و قبول کرده. عذر میخوام، این ایجاب و قبول مال دو تا اصیله دیگه. این مثال ربطی به بی و فضولی نده. شیخ انصاری میگه آقا شما دو تا نفر اصیل غیر فضول میخوام معامله کنید. وقتی یکی میگه به تو کل کتاب، شما میگه قبل تو، با یه فاصله 10 دقیقه این مثال میزدم چند روز پیش، تو بنگاه معاملات ماشین نشسته، میگه آقا ماشین رو فروختم به شما به 100 میلیون، شروع میکنه به چانه زدن، پایین آوردن قیمت و هر چی دست و پا میزنه قبول نمیکنه بنده خدا قیمت رو پایین بیاره. آخرش بعد نیم ساعت میگه باشه قبول کردم. خب چی رو قبول کردم؟ شیخ انصاری میفرمودن که معامله رو قبول کردم. میگن اگر بگی قبول کردم مربوط به ایجاب است. خب کجا عرف همچین چیزی رو میگه؟ عرف میگه از اینجا به بعد معامله رو شما ترتیب اثر بهش بده. عرف نمیگه آقا برو ببین 5 دقیقه قبل چی بوده، میگه از قبل تو معامله شروع شد، از لحظه ای که امضا کرد آقای مشتری شروع شد همه چیز. پس بله، کما ان کون مفهوم القبول، قبول در معامله دو اصیل چجوریه؟ اعلام رضایت است به مفهوم ایجاب و امضاء له. اما لا یوجب ذلک، ذلک چی بود؟ این که همه چیز برگرده به لحظات قبل، به موقع ایجاب. نه خیر، موجب این برگشت نمی شود، ذلک یعنی برگشتن به ایجاب نمی شود. حتی یکون مقتضی الوفاء بالعقد ترتیب الاثار من حین الایجاب. همچین چیزی اتفاق نمی افته. لا یوجب ذلک، موجب نمی شود اون برگشت رو تا مقتضای وفاء به عقد ترتیب آثار من حین الایجاب باشد. عرف نمیگه برو ببین نیم ساعت پیش ایجاب چی بود. عرف میگه از الان که گفت قبل تو تازه معامله شروع شد، شکل گرفت. فتأمل، این نشانه دقت در مطلب و چه خاصی نداره. ان هذا المعنى على حقيقته غير معقوله. میفرمان این حرفا رو ما قبول نداریم. این ان هذا المعنى قبلش چی بود؟ لکن نقول، حرفمون اینه که شارع امضا هم که کرده باشد ظاهرش عقلایی نیست، عقلا قابل پذیرش نیست، مثل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب حالا یک صفحه بعد بخونیم کامل، همه حرفا رو توضیح دادم. اون پاراگراف آخرش هم که اصلا چیزی نداره، یه اسم استادشون و اینا رو میارم، میگن این مطلب رو من از استادم یاد گرفتم. و بعدش هم صفحه بعد وارد میشن، میگن خب 3 تا مبنا شکل گرفت: کشف حقیقی و کشف حکمی و نقل حقیقی. که حالا بذارید این یک صفحه رو توضیحاتشو که دادم خدمتتون مطالعه بکنید خودتون. و چون فردا برای صفحه بعد مجبوریم تو جمع‌بندی اون 3 تا مبنا دوباره همه این چیزا رو تکرار بکنیم، خب دیگه خیلی جای نگرانی نیست که وقت گرفته بشه. فردا هم یه مروری میکنیم این بحث انقلاب و دلالت اقتضا رو و عبارات هم میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد 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 محمد